اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی، همسر مکرمش بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش، بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر ختم کنید. خدا به حق عظمت فاطمیه جوانامون و دخترامون و پسرامون از گزند حوادث تهاجم فرهنگی لاابالیگری بی دینی بی عفتی بی نمازی محافظت، همشون رو در مسیر محبت امیرالمومنین یاری کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آله. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این شبها در این محافل و مجالس، و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دیشب گفتیم که بعد از هزار و خورده سال مبارزه در کربلا به فاطمیه رسیدیم. حالا خدا میدونه چند سال و چند ده و چند صد سال باید تو فاطمیه مبارزه کنیم تا فاطمیه رو احیا کنیم. خط مقدم مبارزه ما فاطمیه است. اون جایی که نمیتونیم چیزی رو قایم کنیم، زیرش بزنیم. وقتی می نویسیم شهادت حضرت زهرا، سوال میشه کی شهیدش کرد؟ و بعد جواب بدیم. و این جواب دادن این رکگویی و مبارزه علنی و رو در رو. برای همین جوونا برای فاطمیه زحمت بکشید. یه زحمت حد اقلی داریم، یه زحمت حد اکثری. زحمت حد اقلی اینه که لباس عزا بپوشید برای زهرای مرضیه. فاطمیه قریب 9 روز شروع شده. پوشیدن لباس عزا برای این بانو، همونطور که ده محرم میاد از شب اول محرم لباس عزا میپوشیم برای شب عاشورا که میخوایم عزاداری کنیم، فاطمیه هم اینجوره. از شروع فاطمیه لباس عزا بپوشیم تا فاطمیه تمام میشه. یه پرچم عزا در خونمون بزنیم با 1000 تومان خرج، هر کسی کوچه ما در خونه ما گذر میکنه چشمش به این سیاهی و یا فاطمه زهرا میفته، یه آهی میکشه. اون آه خدا میدونه چقدر برای شما ثواب مینویسن. روزی 1000 تا دل رو متوجه فاطمیه میکنی. چطور دایی، عمو، خاله، آقا بزرگ از دنیا میره، اعلامیش رو میاری در خونت میزنی که همسایا بفهمن تو عزاداری، میخوان بیان تسلیت بگن، بگن حداقل بدونن تو بابا در دنیا رفت. این پارچه عزا هم همینه. پارچه عزا زدن، دل و سیاه پوش کردن، لباس عزا پوشیدن، قضا برای حضرت زهرا دادن، سفره پهن کردن، مجلس روزه گرفتن، وقف فاطمیه کردن. گرفتارید یه چیزی وقف حضرت زهرا کنید، یه آرزوی بزرگی دارید، یه از الان آرزو دیگه بگو که خدا یا من هر وقت دستم به دهنم برسه ولو 10 سال دیگه من 10 شب فاطمیه میگیرم، 5 شب فاطمیه میگیرم. تو دعاشو بکن خدا خودش. من بارها به رفقا گفتم این خاطره شنیدنیه. من 11 سالم بود، تمام عشقم به حضرت ام البنین سلام الله علیها بود. تو دلم میگفتم من اگه یه روزی دستم به دهنم برسه برای این بانو روزه میگیرم. یه آرزو، هیچکم به ما نگفته بودا. 10 سال 12 سال پیش مستأجر بودیم تو این جوبشور، دیدیم که حالا میتونیم 100 تا غذا بدیم تو زیرزمینی که 70 متر خونمون بود. نمیدونستیم تاریخ وفات ام البنین که، باور میکنید هیچ تقویمی ننوشته اون موقع. چقدر زحمت کشیدیم تقویمای قدیم و نسخ قدیم و فهمیدیم تو کربلا و تو مثلا نجف و اینا قدیم میگفتن مثلا 13 جمادی الثانی روز وفات ام البنینه، کسی روزه نمی گرفت. ما خونه گرفتیم، یه سخنران قوم اومد سخنرانی کرد، یه مده اومد خون، یادم 180 تا ما چلو کباب دادیم، اونم همه پولشو رفقا بانی شدن، 10 تا این 10 تا اون. یه سال بعد، دو سال بعد تهران روزه گرفتن، کم کم قوم هیئت ام البنین راه افتاد، کم کم تقویما نوشتن، حالا هم که صدا و سیما اعلام میکنه. یه آرزو ته دل یه بچه نتیجه میده. آرزو کن همین الان که نشستی اینجا هیچی نداری، ولی آرزو کن برای فاطمی یه کاری بکنی، یه قدمی برای فاطمی برداری، یه سفره‌ای برای فاطمی بندازی، یه 5 شب مسجد محلتون برای حضرت زهرا روزه بگیری. آرزو کن، رسیدی بهش خدا شکر، نرسیدی الاعمال و نیات خدا برات می‌نویسه. این حرفایی بود که دیشب زدیم. اما امشب سوالی که میخوام طرح کنم و بهش بپردازم و این سوالی است که نه شما، حتی اونا که خواص جامعه هنوز به کنه مطلب پی نبردن، این که چه اتفاقی افتاد بعد رحلت رسول خدا اینجوری حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید؟ مگه میشه؟ مگه مردم محبت رسول خدا نداشتن؟ مگه شبی که رسول خدا از دنیا رفت تمام مدینه زجه نشد، گریه نشد؟ مگه همه لباس ماتم و عذاب تن نکردن؟ چجور میشه تو شهری که همه مصیبت زده پیغمبر خدا، تو شهر مثل آب خوردن حق امیر مومنان رو بالا بکشن صدا هیچکی در نیاد؟ من یه خورده میخوام ببرمتون تو کوچه های مدینه، فضا رو براتون نشون به حق خود حضرت زهرا سلام الله علیها براتون ترسیم کنم، یه خورده حال هواتون حال هوایی بشه، ببینید چه خبره. رسول خدا که از دنیا رفت حیرت و نگرانی همه رو گرفت، همه بهت زده شدن. مگه کم شخصیتی رفته؟ یه بابا تو خونه از دنیا میره، تمام اهل خونه هفته ها تو بهت و حیرتن. رسول خدایی که صبح تا شب با این مردم بوده امروز از دنیا رفته. از اون ور نگرانی از آینده، کار به کجا میکشه؟ قریشی ها چه کار میکنن؟ مهاجرا چه کار میکنن؟ انصاری ها چه کار میکنن؟ منافقا چه کار میکنن؟ اونا که از ترس ایمان آوردن چه کار میکنن؟ این ابو سفیان و معاویه و دیگران چه میکنن؟ تمام این نگرانی ها به جون مردم افتاده بود. میدونستن مردم وضع موجود رو. این حیرت و بهت همه رو گرفته بود. دومین مطلب که بعد رحلت رسول خدا خودش رو نشون داد، نداشتن یاران قوی برای امیر المومنین. صبر امیر المومنان، به این جمله خیلی دقت کنید، صبر امیر المومنین دو کار کرد، یکی خوبا رو قیمتشون نشون داد، یکی بدا رو زشتیشون نشون داد. صبر امیر المومنان در مقابل تمام این اتفاقات نشون داد تو این مدینه کسی نیست پای علی مرتضی بیسته. ارتد الناس الا ثلاثه او اربع او خمسه. امیر مؤمنان قریب 40 شب، ابن ابی الحدید میگه بیش از 376 خانه رو امیر مؤمنان در میزد، کم نیستا، یکی یکی درا رو میزد. میفرمود مگه من علی نیستم؟ مگه تو فلان جا فلان جا فلان جا با من بیعت نکردی؟ مگه این فاطمه نیست سوار مرکبه؟ مگه این حسنین نیستن؟ چرا نمیاید کمک؟ میگفتن صبح میایم. صبح پا نداشتن بیان. چرا نداشتن؟ چون یه ایمان بالا میخواست. دوست داشتن بیان، نمیتونستن بیان. صبح میخواستن شمشیر رو بکشن، چون آقا فرمود حالا که میخوای بیای سرتو از ته بتراش، شمشیرم تو دستت بگیر بیا که تابلو بشی. 40 تا بیاید، من ابوبکر رو از منبر پیغمبر میکشمش با. صبح آقا میامد چهار را مدینه، میده یکی از این ور یکی از او ور یکی از این ور، چهار تا سه تا. دوباره شب در خانه ها دیگه اواخر اینا دروانه میکردن، روز خونه و مده ها میگن که اینا میگفتن علی برو فلان، ولی حقیقت تاریخ اینو نشون میده که اینا خودشون خجالت میکشیدن از مردیشون، از محاسنشون، از عمامشون، از لباسی که به عنوان مرد تنشون کرده بودن خجالت میکشیدن. خودشون خدا میدونه چقدر ناسزا گفتن که چرا کمک علی نمیکنه، نمیتونستن. اینم لو رفت. آدمایی که پرمدعا بودن اما وقت امتحان نتونستن آقا رو یاری کنن، این از این طرف. از اون طرف بارهای مثال رو زدم، یه ظرف لیوانو شما توش لجن بریز، یه خورده آبم بریز، خب اینو ولش کن، بعد دو سه ساعت چای هم همین اتفاق میفته، شربت هم همین اتفاق میفته، او سنگینی میره پایین، لجنا میره پایین، بالا آب زلاله. امیر مؤمنان با صبرش تمام وجود اینا رو زد به هم تا همه بشریت ببینن اینا ظاهرشون نورانی اما باطنشون پر از نکبت و سیاهی و نامردی و نمک نشناسی. صبر امیر المومن، یک به یارانش نمره داد، دو به دشمنا. این صبر بود که اینا اینقدر تونستن زشتی کنن و خواص هم کم آوردن. سومین مطلب که خیلی مهمه بعد رحلت پیغمبر، نظامی که اینجا میچرخوند. الان این نظام تو کرمان هست، تو خوزستان هست، نظام قبیلگی. نظام قبیلگی اینجوریه، رئیس قبیله همه کاره قبیله است. او عقد میخونه، او طلاق رو حاکم میکنه، او میگه این با این ازدواج بکنه یا نکنه، این شغل انتخاب بکنه یا نکنه، خرج خونه ها رو رئیس قبیله میده، یعنی زندگی و حیات و نفس مردم به رئیس قبیله شونه. شما رئیس یه قبیله رو بکشی مثل که بابای همه قبیله رو کشتی. این اتفاق هم افتاده بود. امیر مؤمنان در خطبه 193 میفرماد من در دوران جوانی بزرگان عرب و بزرگان قبائل را به خاک مالیدم. که قدیمی بحثو کردیم، چرا این کارو کرد؟ اگه این کارو نمی کرد که دین جلو نمی رفت. اینا آمدن پیغمبر بکشن، اگه علی مرتضی و نیست جلوشون پیغمبر رو می کشن. مگه در جنگ احد نرفتن پیغمبر رو دندانش شکستن، فرقش رو شکستن، انداختن تو چاله، رفتن بالا چاله پیغمبر رو بکشن. علی مرتضی استاد 97 ضربه تیر و نیزه و شمشیر خورد تا پیغمبر رو کشون برد تو شیار کوه احد. نظام نظام قبیلگی است. رئیس قبیله خدای قبیله است، بزرگ قبیله است، حلال و حرام او تعیین میکنه، این حلال این حرامه. الان شما اگه بخواید تو خوزستان رأی بالایی بیارید 6 تا قبیله داره، تو کرمان بخواید رأی بالا بیارید 5 تا قبیله داره. سر قبیله اینا بگن به تو رأی میدیم، شما 2 میلیون رأیت میره بالا. همه چیشون دستون رئیس قبیله است. الان هم هست، مردم دنبال قبیله شونن نه دنبال دین. امروز هم مدرنش همین احزاب چپ و راست و مدرن و سنتیه دیگه. حزب میخوایم چیکار؟ حزب گروکشیه، اون رو قبیله بود، امروز حزبه. 10 نفر که یه فکر دارم میان کنار هم یه حزب تشکیل میدن، اون حزب میشه حاشیه امنیتی اینا، هر غلطی میخوان میکنن، هر کاری میخوان میکنن، اقتصاد کشور تأثیر میذارن، پول اقتصاد کار تبلیغاتی میکنن، دولت هزار تا کارم دیگه هم میتونن باش بکنن. مدرنش همین نظام احزابیست که ما اسمش گذاشتیم، داریم کم کم قانونیش هم میکنیم. چهارم، کینه ای که از امیرالمؤمنین به دل بود. همه میدونستن پیغمبر صورت رو خاک بذاره انتقام گرفته میشه. حضرت زهرا همین روزا که زنهای مهاجر و انصار به زیارت بیبی اومدن، گفتن دختر پیغمبر کیفه است بهتر، چجور صبح کردی، چجور شبتو به صبح میرسونی، فهمود بیزارم از مرد هاتون. چقدر زود کینه بدر و احد و بیرون ریختن. کینه بد رو احد الان نشون داده میشه، اون کینه هم همراه اونم. بعد از اون طرف رسول خدا هم فرمود علی جان اگه هم چه اتفاقی افتاد تو صبر کن. کینه هر کدوم یه بحثی رو فراهم میکنه، چون من میخوام یه خورده توی بحث قبل سقیفه و بعد سقیفه حرف بزنم، جزوی تا به سقیفه برسیم. پنجمی مطلب نوپا بودن اسلامه. اسلام تازه به دنیا آمده، تازه جون گرفته، تازه راه افتاده. اینایی که پای اسلام وایستادن، یه عدهشون از ترس اسلام آوردن، یه عدهشون به طمع اسلام آوردن، گفتن ببین بنی هاشم همه جنگاوران عربن، اینا تو هیچ جنگی شکست نخوردن. پس میریم ما هم اسلام میاریم، تو لوای اسلام سلاح و خونه و زندگی و شتر و کنیز و به امیال و آرزوهامون میرسیم. یه عده از ترس اومدن مثل ابو سفیان، یه عده به تطمی اومدن، یه عده به رئیس قبیله اومدن، رئیس قبیلهمون رفته ما هم پشیم بریم، رئیس قبیلهمون میگه بریم فلان با علی باشیم. برای همین شما میده اشعث که از صفین برمیگرده 5000 نفر هم باش برمیگردن، میگه ما تو رو قبول داریم به خاطر این تو رو قبول نداشته باشه، ما تو قبول نداریم. اعتبار تو علی به اشعث. شما میدونید در بیعت رضوان 900 نفر داشتن میرفتن خانه خدا رو زیارت کنن. سال چندمه؟ سال هفتمه فکر میکنم، سال هفتمه هجرت، یعنی پیغمبر 4 سال دیگه هم زنده است. شیعه و سنی حدیث آورده از این 900 نفر 400 نفر با پیغمبر بیعت نکردن، گفتن تا دومی بیعت نکنه ما بیعت نمیکنیم. اعتبار تو به دومی و اولیه. اینا ایمان آوردن که ما آوردیم. شما میدونید که پیغمبر خدا وقتی نبوتش رو اعلام کرد اولی شام بود. تو راه برگشت شام شهید مطهری میگه تو راه برگشت خورد به یکی از این راهبا، گفت آره یه پیغمبر الان بره مکه خروج ظهور کرده، این عالمو به دست میگیره، دنیا میخواد برید دورش، آخرت هم میخواد برید دورش. میگه اصلا این اولی یک لحظه ایمان از دلش رد نشده، گذر نکرده، اومد مکه. میگه 12 نفر از اصحاب بزرگ پیغمبر گفتن ما وامیستیم تا این اولی بیاد ببینیم باید با فلانی بیعت بکنیم یا نکنیم. این اومد گفت آره بیعت کنیم. این 12 نفرم با امر این رفتن با رسول خدا، اونجا 400 تا اینجا 12. اینم وضع مسلمان هست. از اون ور وجود باند نفاق، اونا که ظاهری بسیار آراسته دارن اما باطنشون زشتی و نمک نشناسیه. و عزیزان نفاق میدون چیه؟ که نفاق با خنجر تو پهلود میزنن، آخ هم بگی میگن این رسی برای چه آخ گفت، چی شده، چرا علکی داد بیداد میکنه. یه جوری میزنن که صدا نداره، یه جوری میزنن که داد نتونی بزنی. و علا زفراتها محبوسه، این کلام امیر المؤمنینه، ناموسمو کشتن به من اجازه و حق گریه کردن نمیدن. برای چی گریه؟ می اومدن خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتن دختر پیغمبر برای چی گریه میکنی؟ برای چی بیتابی میکنی؟ برای چی میگی دین خدا نابود شده؟ کجا دین خدا نابود شده؟ بیا مسجد مدینه، جمعیت کیپ تا کیپ نماز اول وقت، همه صحابی پیغمبر، همه قال صادق و آیات قرآن میخونن برای مردم. بیا ببین مردم مسلمونن. تا حالا ناراحتی شوهرت خلیفه نشده دیگه چه کار به ما داری؟ یعنی دقیقا ناله های حضرت زهرا، جبهه‌ای که بی بی درست کرده بود، مبارزه‌ای که شروع کرده بود و همه رو در محوریت زن و شوهری، فاطمه به خاطر شوهرش میخواد شهر رو به هم بریزه. حالا هر چی فاطمه زهرا زجه میزنه دین خدا داره نابود میشه، بودن چی کی گفته؟ الکی برای خود نشست. این که دق کرد، این که زجه زد، این که ناله کرد، حرفش کسی نمیفهمه که. حالا اینا نقشه هایی که داشتن، اول در حیات پیغمبر رفتن خود رسول خدا رو ترور کنن، در برگشت از جنگ تبوک، در مسیر تبوک نقشه کشیدن برای ترور پیغمبر، نتونستن. پیغمبر از دنیا رفت، فریاد زدن نه خیر پیغمبر نمرده، یه مدتی رفته برمیگرده، ما یه فرمانده تعیین کنیم. همه گفتن بابا فلان فلان چی حالا 4 تا حرف درشت، چرا پیغمبر نمرده؟ قرآن به پیغمبر میگه تو میمیری همه میمیرن، پیغمبرم مرده. نقشه رو دوباره عوض کردن. از اون ور قبایل مثل اوس و خزرج رفته بودن سقیفه خلیفه تعیین کنن، این دادن یه خورده دیر به جنبل خلافت رفته، پیغمبر رو رها کردن. دیشب گفتم تمام نقشه های پیغمبر رو نقشه براب کردن اینا. پیغمبر فرمود هر کس اسامه رو یاری نکنه خدا لعنتش کنه، نرفتن و تو مدینه موندن و کنار پیغمبر میدونستن نقشه پیغمبر رو. میدونستن پیغمبر میخواد با این سپاهی که میکشه بیرون مدینه اینا رو هم بکشه بیرون. وقتی از دنیا رفت علی مرتضی خلیفه بشه و بعد اینا اگه برگشتن دیگه امیرالمومنین اقبال عمومی باهاش شده باشه، رأی رو جمع کرده باشه. فهمیدن دست پیغمبر رو خوندن. قدیر خم رو گفتم، آیات قرآن رو دیروز گفتم، اومد بنویسه نذاشتن، این هم که کارهای دیگه شون. حالا توی قصه فدک هم گرفتن. حالا من اینا رو نوشتم اگه بخوام براتون تیتروارم بگم ببینید چه اقدامات اینا انجام دادن. گرفتن امکانات اقتصادی از امیرالمومنین و حضرت زهرا، گرفتن فدک بهانه بود. تمام عالم فدک فاطمه زهراست، مگه زهرای مرضی فدک رو برای چی میخواد؟ میخواد شکمش رو پر کنه، شکم بچه‌هاش رو پر کنه. فدک داشت، حضرت چادرش 20 وصله لیف خرما داشت، فدک رو داشت، بچه‌هاش تو خونه گرسنه بودن. دشمن چرا فدک رو میخواد بگیره؟ میدونه فدک میاد و دست امیرالمومنین و تبلیغ دین امیرالمومنین میکنه. خیلی باغ بزرگ بود، پولی که از اون آید مولا میشد و حضرت زهرا میشد میتونست اونها رو حکومتشون رو کله پا بکنه. فدک رو هم گرفتن، القاب مولا رو همه رو به تاراج زدن، هر چی پیغمبر لقب در مورد مولا گفته بود همه رو خراب کردن، هر چی پیغمبر شأن نزول آیات رو در متن امیرالمومنین آورد همه رو خراب کردن، شخصیت حضرت رو ویران کردن. حالا اینا کارهایی است که به قول معروف تو این ایام و قبل این ایام انجام دادن. اومدن سقیفه، خب چیکار کنیم؟ رأی برگرده. اولی پشت گفتش که مردم به نظر من یا رأی به دومی بدید یا رأی به ابو عبیده جراح بدید. ببخشید حالا این اسمی اول ابو عبیده، به ایشون رأی بدید. اونم گفتن نه بابا، اگه کسی خراب شد خلیفه بشه خود شمایید، شما بزرگترید، شما محاسن سفید، شما پیرتر عاقلتر. که حتی پدر اولی نامه نوشت پسرم بابا برای چی خلیفه شدی؟ گفت بابا من بزرگ مدینه بودم. گفت بابا من که تو بزرگترم، که اگه به بزرگیه به سن که من سنم تو بیشتره که. باباش استدلال پسرش رو نقشه براب کرده. خب نقشه ها کشیدن، رأی دادن. حالا امیرالمومنین کجاست؟ بالای جنازه پیغمبر خدا. 3 روز جنازه پیغمبر اینا رو زمین گذاشتن. میدونید که نماز پشت سر امیرالمومنین نخوندن، که نقله که 3 نفر یا 4 نفر پشت سر مولا نماز خوندن. 10 تا 10 تا میومدن نماز میخوندن، هر کی با سر قبیله خودش. ابن ابلحدید میگه 400 بیعت با 400 خلیفه اینا گرفته بودن که علی خلیفه نشه. توی تو سقیفه دیدن یه خورده دیر به جمن تعلل کنن علی مرتضی برسه کار عوض میشه به اولی دیگه. تا اینجا سقیفه برقرار شد، اولی رأی رو ورداشت برد، اما مردم که هنوز رأی ندادن، شهر مدینه هنوز تو بهت و حیرت سردرگمی، چی کار باید بکنن؟ در همین حین قبیله به نام قبیله وحشی به نام بنی اسلم وارد مدینه شد. اینا گرسنه بودن، اینا غذا نداشتن. وارد مدینه که شدن دومی گفتش که غذا میخواید؟ گفتن آره. گفت به یه شرط، با شمشیر و چوب بریزید تو مدینه، مردم رو به زور شمشیر و چوب بیارید بیعت بگیرید. میگه اینا ریختن تو کوچه‌های مدینه، مردم رو به زور با شمشیر و چوب و کتک آوردن مسجد مردم، یه بخشی از مردم اینا آوردن بیعت گرفتن. از اون ور تهدید و ضرب و شتم، شما خبر دارید 3 بار ابوذر تا لب مرگ کتک خورده؟ سلمان رو همچین زدن تو دفاع از علی که یه قده توی گلوش در اومد، میگن تا عمر داشت این قده از آقا رو اذیتش میکرد. مقداد رو 2 بار تا حد مرگ زدن، عمار رو زدن. بارها اینا که کتک میخوردن نقله که خود علی مرتضی اینا رو از ضرب و شتم نجات میداد. آقا میباید سوا میکرد، میفرد ابو ذر نکن، باشه اشتباه کرده، جداشون میکرد. این وضعی بود که تو مدینه بود. حالا چه کار کردن؟ سعد ابن عباده رو کشتن، با تیر زدنش، گفتن قتیل الجن، جنا با تیر زدنش. مالک ابن نویره تو مسجد اعتراض کرد که فلانی اولی مگه قدیر خم نبودید؟ مگه علی مرتضی ولی نشد؟ مگه شما باش سه روز بیعت نکردید؟ مالک رو از شهر بیرون کردن، رفت قبیلش، اولی حاکم شد. چند وقتی گذشت، خالد ابن ولید و فرستاد برو از مالک ابن نویره مالیات بگیر، زکات بگیر، اگه نداد بکشش. زود امیر المومنین یه نامه نوشت برای مالک ابن نویره، بنابر مصلحت تو چیز کن، بیعت کن، کنار بیا. خالد وقتی رسید، نامه مولا رسیده بود دست مالک ابن نویره. همون شب مالک چیز کرد، تسلیم شد. خالد اسلحه ها رو جمع کرد، همون شب سر مالک ابن نویره از تن جدا کرد، به زن او تجاوز کرد. اصلا خود این که میدونه میشه زنای محسنه، قتل خالد واجب میشه. این اولین خطاهش. وقتی این کاروان برگشتن مدینه، امیر مومنان غضب کرد که بعد اینو حد بزنید و بعد هم سنگسارش کنید. نکردن. کار دوم که کرد این بود که این زن رو به عقد دائم خودش در آورد. میدونید که در این دور اگه با زنی هم بستر شید، او زن تا ابد بر اون مرد حرام میشه. میدونید چی گفتن؟ گفتن این مجتهد بوده، خطا کرده، در رأی که بعد میداده اشتباه کرده. مجتهد بوده، مجتهد خطا کرد دیگه، به قول رو اجتهادشه دیگه. پیغمبر هم حالا خیلی قشنگ گفتن پیغمبر هم مجتهد بود، گاهی خطا میکرد. کجا خطا کرد پیغمبر؟ همون حدیثای جری رو می آوردن، گفتن اینجا 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 پیغمبر خطا کرد. شخصی به نام فجائه دست و پاشو بستن، زنده زنده تو مسجد آتیشش زدن. هنوز امیرالمومنین بیعت نکرده، این درگیری ها اتفاق افتاده. این کارا رو کردن. از اونور عده ای از اصحاب و نذاشتن از مدینه خارج بشن، یعنی ممنوع خروجشون کردن. ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، ترور افراد، جعل حدیث. یه دی رو تشویق کردن و تطمیع و وعده دادن، مثل ابو سفیان رو، مثل اولاد ابو سفیان رو. یه پول کلانی رو اولی و دومی بین مهاجر و انصار پخش کردن، اینا ساکت بشن. همشون رو نمکگیر بیت المال کردن، یعنی سکوت کنید بیشتر بهتون میرسه، صبر کنید. از اون ور صفاتی که امیرالمومنین داره مگه یکی و دوتا و ده تا و صد تاست؟ ما تو مملکت خودم بعضی ها یه سمت کوچیک با یه بزرگ دارن، چقدر مورد احترامم. من صفات مولا رو 14 تاشو نوشتم که توی 14 تا بی همتاست امیرالمومنین. خود مولا یه نامه‌ای داره به اولی، 50 تا صفت خودشو نوشته، فرموده این منم یا تو، گفته تو، این منم یا تو، گفته تو. من 14 تاش که قابل فهمه و روونه رو میگم. یک، وصی پیغمبره، جانشین پیغمبره. دوم، هو اخی. هر وقت پیغمبر حرف زد اول گفت این داداشمه، بعد گفت وصیه. اول داداشمه بعد جانشینمه. اول ما برادریم، داداشیم، و اخی و وصیی و خلیفتی، همینجور عبارت. عقد و اخوت رو همه دیدن، این دوتا عقد و اخوت با هم بستن، رسول خدا او رو به عقد خودش در آورد. سوم، پسر عم پیغمبره. چهارم، داماد پیغمبره. پیغمبر یه داماد که بیشتر نداره. پنجم، همسر فاطمه است. همه یک صفت برای علی مرتضی کافیه. ششم، پدر حسنینه. هفتم، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ضربت علی در خندق از عبادت جن و انس، همه عبادت جن و انس رو هم بریز، ضربت علی افضل بروست. و سد الابواب الا باب علی، همه درها باید بسته بشه جز در خانه. میدونید که از هر کس دور مسجد، چهار دیواری مسجد، هر کس یه خونه ساخته بود دو متری، یه در زده بود تو مسجد، یعنی از تو خونش میرفت تو مسجد. فهمون همه درها رو ببندید جز در خانه علی مرتضی. همه درها رو بستن، اومدن پیش پیغمبر اولی و دومی. میشه ما یه پنجره بذاریم خونمون و از این پنجره دلمون تنگ میشه شما رو ببینیم؟ فهمون نه. گفتن میشه بنزه یه لوله، بنزه اینجوری از تو خونه ما به سمت مسجد دید باشه؟ ما گاهی دلمون تنگ میشه از تو خونه شما رو ببینیم، زیارت کنیم. نمیشه. گفتن به اندازه نگاه چشم، یعنی بس یه چشم بتونه مسجد رو ببینه اجازه بدید. چون میدونستن این فضیلت برای علی مرتضی یعنی چی. در شجاعت خودشون عارفن که مثل نداشته. فرمود 63 سال عمر کردم، همه عمرم تو میدان جنگ بودم، احدی جرأت نکرد علی رو به میدان بخوانه. یعنی احدی از عرب و عجم جرأت نکرد تو میدان مبارزه بگه علی مرتضی بیا تو میدان. اول مردی که به اسلام ایمان آورده علی مرتضی است. در باب علم عموش حضرت حمزه، برادرش جعفر طیار، اینا فضیلت ها. عبدالله شوهر حضرت زینب سلام الله علیها رفت تو کاخ ماویه، ماویه گفت به 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 به، کسی آمد که سرآمد بنی هاشم، فرزند جعفر طیار، بزرگ عرب. میدونی چی گفت عبدالله؟ گفتش که ساکت شو، بزرگ بنی هاشم، نه منم نه بابام، بزرگ بنی هاشم حسن و حسینن، آقای بنی هاشم این دوتا. این تو فضیلت جعفر طیار ماویه هم داره حرف میزنه. تمام اینا رو نادیده گرفتن، لیلت المبید شبی که امیر مومن جا پیغمبر خوابید، تمام جنگ ها، نبرد ها، مبارزا، همه رو زدن زیرش. اما دو تا حرف آخر، انشاءالله خیلی اذیت نشید، این خیلی این دو تا حرف مهمه و عزیزان دقت کنن. یکی فرصت برای امتحان بود، حضرت با سکوتشون فرصت دادن به همه امتحان بشن. حرف زدن راحته، اما در میدان عمل و در میدان مبارزه، در سختی، در بحرانها کم میارن. از این کم آوردن خوشحال نبودن. من قدیم یه بحثی کردم، بحث حب و بغض، گفتم تمام اونایی که کم آوردن از یه چیز کم آوردن، اونم کمی محبتشون. به علی مرتضی محبتشون کم بود، انقدر کم بود که نزدن تو آتیش، انقدر کم بود که فقط گریه کردن، انقدر کم بود که فقط تو سر و صورتشون زدن، انقدر کم بود که لایق تشییع جنازه نبودن. کمی محبت، این حرف اول. حرف دوم که وظیفه امیرالمومنینه که شاید شما سوال کنید آقا تو این بحران ها و سختی ها چرا سکوت کرد؟ چرا هیچی نگفت؟ حضرت فرمود من هر کاری غیر از این کاری که کردم میکردم منو میکشتم. ابو نقیب استاد ابن ابی الحدید به ابن ابی الحدید میگه علی ابن ابی طالب بینیش رو به خاک مالید تا از خون علی گذشتن. یک عالم اهل سنت. بعد میگه بهش گفتم چجوری؟ گفت یک، همراهی با خلفا، دو، سکوت، سه، اسم خلفا رو بچش گذاشت. گفت ما حرف قبول نداریم. ما امیر مؤمنان سکوت کرد اما سکون هرگز. حضرت سکوت کرد اما بی حرکت نبود. در کل کارهایی که اونا کردن حضرت عملیاتاشو انجام میداد، کاراشو میکرد. به ظاهر ساکت بود اما به باطن چی؟ قرآن رو جمع آوری کرد، یارانش رو درست کرد. مالک اشتر کجا تربیت شد؟ اویس قرن کجا تربیت شد؟ حجر کجا تربیت شد؟ میسم کجا تربیت شد؟ کمیل کجا تربیت شد؟ اینجور نبود که امیر تازه در کنار اینها خطرات دین رو کم میکرد، جلو انحرافات رو میگرفت، با مشورتهایی که میداد جلو ظلم بیشتر رو میگرفت، ازش کار میکرد. اما مردم نیومدن. و عزیزان دشمن، این جمله رو خیلی دقت کنید، اگه یه سوال خودتون کردید که چرا بعد قصه رحلت پیغمبر اینقدر ظلم کردن، گوش بدید. اگه توی سوال بزنتون اومد که چطور بعد رحلت پیغمبر این همه ظلم کردن، یه جواب بهتون بدم، اون اینه که همه ظلم ها رو کردن که یه کاری کنن صبر علی ابن ابی طالب طاق بشه. تمام زشتی ها رو آفریدن در کوچه های مدینه دم در خانه علی مرتضی که یه کاری کنن صبر مولا پاره بشه، حضرت بیاد وسط معرکه شمشیر بکشه و از زهرا دفاع بکنه. نمیدونید چه کردن. فقط میگم و میشنوید، شنیدن کی بود مانند دیدن. از این زشتر نمیتونستن بیافرینن که کاری کنن حضرت عصبانی بشه، او کاری رو بکنه که نباید بکنه. علی بیاد وسط معرکه، خب چی میشه؟ بکشیمش که کار تمام حله. بکشه چی میشه؟ و کی میخواد حکومت بکنه؟ بگن رسول خدا هنو صورت رو خاک نذاشت. ببین چه کشت و کشتاری، چه قتل عامی تو مدینه شد. داماد پیغمبر یه طرف، اصحاب پیغمبر یه طرف. زمان به نفع علی مرتضی بود، هر چی زمان طول میکشید به نفع مولا بود. اون غضب ها برای همین بود، صبر علی به نفع علی بود و به ضرر اونها. اگر امیر مؤمنان صبر نمیکرد امروز دینی نمانده بود، و الا علی مرتضی کجا صبر نکرد برای اقامه دین. ولی خدا خودش میدونه کی باید صبر کنه، کی باید شمشیر بکشه. اگه کسی از شما سوال کنه آقا این علی مرتضی، حضرت زهرا رب پشت در تو کوچه ها ضربت خورد، مولا دست به قبضه شمشیر نبرد، اما میگن روزی که فاطمه رو شب خاک کرد، صبح فزه دوید تو خونه گفت علی نشستی، دارن قبر فاطمه رو، نبش قبر میخوان بکنن، میخوان قبر فاطمه رو پیدا کنن. میدونید که حضرت تو بقی 40 قبر درست کرد، 40 قبر درست کرد. ببین کسی که ناموسش از دنیا رفته شب تا صبح باید بره قبر رو درست بکنه که قبر فاطمه رو نفهمن. اینا گفتم ما 40 رو میکنیم. تانت میگه به مولا گفتم، حضرت دستمال زرد و بست، ذوالفقار رو به دست گرفت، با پای برهنه سمت بقی رفت بالا دیوار، فرمود دستتون به این خاک برسه همه تون رو میکشم. همه یاد روایت رسول خدا افتادن که هر وقت علی رو با این شمایل دیدید سمتش نرید، همه تون رو میکشه و مأمور به صبر نیست. من سوالم اینه، قبر زهرا رو پیدا کنم اگه چه اتفاقی میفته؟ به من جواب بدید، میگه چه اتفاقی میفته؟ مردها میرفتن کنار، زنها میبودن جلو، بدن مطهر بیبی رو در میآوردن. خب کفن بود، حائر داشت، نماز میخوندن، اول نماز میخوند مردم، بعدم خاک میکردن. این که جنازه حضرت زهرا رو تو خاک میکشن بیرون که مظلومیتش کمتر از خود حضرت زهراست که بین در و دیوار کمکش نکردن. میره بود عزیزان، همه حرف همینجاست. تمام زحمتی که دشمن کشید این بود که یک، صبر علی کم بشه، علی صبرش تاق بشه، بیاد تو وسط معرکه، یا میکشیمش یا میکشه، دین نابود میشه در هر دو صورت. چرا؟ مگه ما زحمتی برای دین کشیدیم که الان نگرانش باشیم؟ مثل اون مادری که دوتا مادری که میگفتن این بچه مال ماست، آقا فهمون کدوماتون؟ گفتن اون گفت ما بچه من رو گفت و سب کنی وسط نصفش میکنم، نصفش مال تو. نه. اون مادره گفت نه مال این من رفتم. آقا فهمون بیا تو مادرش. امروز شیعه این همه تقیه و این همه صبر برای چیه؟ برای اینکه حقیم، برای اینکه دین 1400 سال شیعه خون دل خورده تا اینجا رسیدیم. مگه اونا دشمن ما چیزی از دست میدن؟ مگه زحمتی برای دین کشیدن؟ هر چیز اشتی بود آفریدن علی صبرش کم بشه، شمشیر بکشه. نه، این زهرا باید خاک بشه. تا زهرا خاک نشه و قبرش مخفی نشه، حقانیت علی تو تاریخ نمیمونه. ها، اونجا که رفتن قبر رو در بیارن، دشمن زرنگه. قبر زهرا اینه، ببینید این قبر زهراست، علی بیعت کرده، شیعه دیگه ساکت شید. میدونید تنها چیزی که 1400 سال شیعه رو تو گردنهای صعب العبور رد کرده چیه؟ قبر مخفی فاطمه کجاست؟ تا میخوان قبر رو هویدا کنن دیگه اینجا مولا نباید صبر بکنه، باید شمشیر. اونجا باید صبر کنه و اینجا باید شمشیر بکشه. این قبر هویدا بشه، تمام زحمت زهرا نقش براب میشه و تمام زحمت 124 هزار پیغمبر ابتر میمونه. این قبر باید مخفی باشه تا شیعه همیشه سوال کنه. اون عالم میگه به استادم اهل سنت، میگه گفتم که راستی چرا شیعه وقتی سوال میکنن شما جوابشو نمیدید، میگن قبر مخفی فاطمه کجاست؟ گفتش که پسرم، اینا این سوالو که مطرح میکنن 40 سوالم پشت سرشه. میگن قبر مخفی فاطمه کجاست؟ چرا قبر زهرا؟ اولا قبرش کجاست؟ میگیم نمیدونیم. میگه چرا نمیدونید؟ میگه خودش وصیت کرده. میگه خب چرا وصیت کرده؟ ناراحت بوده از خلفا. چرا ناراحت بوده؟ آخر ما رو میبرن تو کوچه بنی هاشم پشت و در و اونجا که ما نمیخوایم بریم. اونجا که امیرمونو باید صبر کنه، صبر میکنه. اونجا که باید قبرش مخفی باشه، قبرش مخفی است. اینجا قبر مخفی. عزیزان، به حضرت زهرا، اگر ما در باب فاطمیه شبهات اهل سنت اثر نمیکنه رو روح و روان من و تو، به خاطر قبر مخفی فاطمه است. باور کنید، اگر بیبی قبرش مخفی نبود، شبهاتی مطرح شده که دین تو رو ازت میگرفت. اما آخرش همینجا سوال، قبر دختر پیغمبر کجاست؟ این قبر باید مخفی باشه، ولو همه اهل مدینه کشته بشن به ذوالفقار علی، این قبر هویدا بشه، زحمت زهرا ابین میره. یعنی پیام دین، حفظ دین، یعنی قبر مخفی فاطمه. محض غیرت که اگه باشه که با تو کوچه آقا شمشیر میزد. خب پیغمبر صورت رو خاک گذاشت، همه منتظر فرصتن و بهانه علی رو تو چهارراه مدینه سر ببرن، سرش هم به نیزه ها بزنن دم دروازه مدینه. یه نفر باید بره وسط معرکه، یه نفر از خودش باید بگذره، از محبوبیتش باید بگذره. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها. دیگه یه شب بیشتر از عمر فاطمه مرضیه نمونده. دیگه فردا شب، شب آخر عمر بیبی است. چون من فردا شب در محضر شما بزرگواران نیستم، ان شاءالله ظهر شهادت اینجا در خدمتون هستم، برای همین یه خورده حال هواتون رو ببرم تو کوچه های بنی هاشم و در خانه حضرت زهرا و وضع خونه و وضع زندگی. بازم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها. خدایا ما رو به زهرا زهرایی زنده بدار، ما رو به زهرا زهرایی بمیران. خیلی مصیبت ها این بچه ها این روزا باش گریبانن، دعا میکنن. میدونید که همه خبر دارن مادر بیماره. آخه هر کس مریض میشه براش طبیب میارن. امیر المومنین ضربت خورد، رفتن طبیب آوردن، ولو طبیب یهودی. امام حسن تو نخیله ضربت خورد، رفتن براش طبیب آوردن. اما تاریخ نداره برای زهرای مرضیه طبیب آورده باشن. امام صادق فرمود بعد از اتفاق کوچه و بین در و دیوار و غلاف و قنفذ و مغیره، دیگه همه فهمیدن این مادر رفتنیه، این مادر هیچی نمیتونه این مادر رو نگه داره. عزیزان، خدا نیاره متوجه بشی مریضت دیگه نمیمونه. خدا نیاره. ایشالله هیچ وقت مادرت نمیره. تالا شده مادرت مریض بشه بعد من با این حرفایی که تو گریه کنی و من کیف میکنم؟ آره، سخت نکنیم روزه رو، اون موقع آدم اذیت میشه. روزه حضرت زهرا استخون میسوزونه، کمر خم میکنه، جگر رو پاره میکنه روزه حضرت زهرا. یا بی بی، تا حالا شده مادر تو خونه مریض باشه، بعد یه روز بری تو خونه هنوز مادر زنده است، ببینی یه تابوت تو حیاته، زود میگی بابا این تابوتو ببرید بیرون، مگه چی شده؟ مگه مادرم طوری شده؟ میگن نه، مادر طوری نشده، ولی تابوتش آوردیم، هر وقت طوری شد ببریمش. علی مرتضی اومد خانه، دید وسط حیات تابوته، گفت فزه چیه؟ گفت آقا امرو فاطمه گریه میکرد، میگفت من از دنیا برم دوست ندارم حجم بدنم معلوم بشه. من بهش گفتم ما تو حبشه یه قبر یه تابوتی درست میکنیم با چوب، اینجوره دیگه بدنو میپوشونه. گفت درست کن. آقا اینو براش درست کردم. نمیدونی زهرا بعد رحلت باباش اولین بار این لباش به خنده وا شده. آقا فهمید زهراش رفتنیه. یا امیر المومنین، یا حضرت زهرا، چه کار بکنیم؟ چه کار بکنیم؟ یه قصه ای بگم ایشالله این روزه من و تو باشه، با همین روزه این قصه رو شاید شنیده باشید، اما زجه میزنیم. قصه ایست که دلای ما رو یه خورده حال میاره. میگفت یه زن و مرد تونسی، اهل تونس، مالک مذهب، اومدن خدمت آیت الله عظما میلانی شیعه بشن. با یه دخترشون، آقا یه نگاهشون کرد، فرمود که برای چی میخواد شیعه بشید؟ گفتن آقا ما تو تونس زندگی میکنیم، مالک مذهب بودیم، خدای دختر رو به ما داد، با چه عشقی دختر رو بزرگش کردیم. شد 6-7 سالش. یه روز اومدم خونه، دیدم این دختر افتاده زمین، داره دست و پا میزنه، زنم هم داره موهاشو میکنه، خودشو میزنه، لطمه میزنه. گفتم زن چی شده؟ گفت این بچه سکه تو دهنش بوده، بازی میکرده، قورت داده، راه نفس بچه رو بسته، هر کاری میکنم سکه بیرون نمیاد. حاج آقا بچه مو بغل کردم، از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این بیمارستان، هر کاری کردم فایده نکرد. یه بیمارستان گفتم هر چی پول بخواید میدم، یه کاری کنید دختر زنده بمونه. آزمایش گرفتن، گفتن گلوی بچه رو میتونیم ببریم، سکه یه جایی که میتونیم گلو رو ببریم، سکه رو در بیاریم. اما این دختر شما لال میشه. به خودم گفتم همه قشنگی دختر به زبونشه، اما خب چه کار کنم، حالا بمونه بهتر از اینه که بره. دخترمو میبردن سمت اتاق عمل، یه دفعه دلم شکست، یه گوشه نشستم، گفتم یا فاطمه، یا رسول الله، شنیدم شما یه دختر بیشتر نداشتی، عشق و علاقه هم به این دخترت داشتی. شیعه ها میگن فاطمه تو اذیت کردن و حق با علیه. اگر حق با علیه، فاطمه بیاد دخترم رو شفا بده، من ایمان میارم به علی. حاج آقا همین حرفا رو میزدم، یه دفعه صدای ناله دخترم از اتاق عمل شنیدم، بابا بیا شفا گرفتم. بابا دویدم تو اتاق عمل، دیدم دخترم نشسته داره هی خودشو میزنه، هی صورتو چنگ میندازه. بابا چی شد؟ گفت بابا تو که رفتی بیرون، یه بانوی وارد شد، بابا پوشی از زدت. گفت دخترم چدت؟ بابا اشاره به گلوم کردم، یه اشاره به گلوم کرد بابا، سکه بیرون پرید بابا. گفتم شما گیازی انقدر خوب شفا میدید؟ گفت من فاطمه دختر پیغمبر شما. میگه گفتم دخترم چرا خودتو میزنی بابا؟ چرا صورتتو زخم میکنی؟ چرا موهاتو میکنی بابا؟ گفت بابا یه زالی کردم، ای گاش نمیبرزیدم بابا، بابا برزیدم دختر پیغمبر، چرا پشی زدید؟ چرا زورت تو بجوردید؟ بابا تا بجیه رو کنار زد، دیدم یه طرف زورت کموده. اینه گریهاتون و همین سرمایه. اومدیدم شب گریه کنید برا زهرات، بگم اون حرفا که نباید بگم، بعد حرف سخت بزنم شما گریه کنید. مرحوم سراج روز خون تهرونت، میگه یه روز صبح با کف دست زدم تو صورت زرم، ناراحت شده بودم، نمیدونم چرا اینجوری شد، از خونه بیرون زدم، تا غروب خودم رو ناسزا میگفتم، میگفتم نامرد چرا زن زدید؟ آخه مرد که زن نمیزنه، دست زد بشکنه. تا
غروب به خودم نازه زا گفتم، غروب اومدم در خونه دیدم خانومم ایستاده داره گریه میکنه، گفتم خانوم منو ببخش غلط کردم، خدا نیاره دیگه تو صورتت بزنم. گفت نه آقا تو صاحب منی ولی نعمت منی، هر وقت خواستی بزنی بزنم با جلو بجا نزد. دخترم از زب تب کرده مریض جده، اخ بمیرم برام حزن، اخ بمیرم برام حزن، اخ بمیرم برام حزن. کاش یکی بود دران کجا میگم مردی که بزن حمله کند، مرد نباید. فقط همین یه جمله نمیدونم چی کار میگم بکنید. لا 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 لا، میگن این نامرد دستش خیلی زنگیل بود، آخ صبحی که زهرا رو خاک کردن مقداد داشت برمیگشت، دومی جلو مقداد جنگاور رو گرفت، گفت کجا میری؟ میخوام برون تشییع جنازه زهرا. گفت بیچاره زهرا رو دیشب خاکش کردیم. گفت تو هم بودی؟ گفت آره. میگم چی زد تو زورت مقداد؟ چند جار دار خودش چرخی زمین خورد، دامن دومی رو گرفت. گفت یه سوال دارم کمال نبابده به من بگو دختر قیقم برا همینجور زدید؟ اخ یا زهرا، یا زهرا، اخ دزدات بالا بیار چند بار ناله بزن، هر کی باور داره زهرا مشگل گشاست، هر کی باور داره خدا نام زهرا را احترام میکنه. یا زهرا،